4 şov. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين صيام وعافية الله في العرس وفي أرواح العالمين صلى الله عليه وسلم خب خاطركم باشه بحثمون توی طرح بحث تعبدی توسلی بود. من مظفر گفتن که چند تا مقدمه رو بایسته مطرح کنیم تا این محل نزاع تعبدی توسلی از جهت اصولیش روشن بشه، چون به هر حال گفتیم از جهت فقهی ما مواجه شدیم با تعبدی و توسلی، تو اونش بحثی نیست. اما این که بالاخره تصویر کنیم که توی بحث مثلا جعل شاره در مقام جعل تعبدی چجور قابل جعله و اینکه در مقام خلاصه اثبات من مجتهد چجور میتونم اون تعبدی بودن یک عبادت رو فهم بکنم و اینکه اگر خلاصه اصلی بر تعبدی یا توسلی بودن تو حوزه فهم مجتهد نتونستیم پیدا کنیم، ناچار باید بریم سراغ خلاصه اصول عملیه و تو اصول عملیه چطور برای کدوم اصل عملی خلاصه میشه تمسک. تو گفتیم هر ستاش محل خلاصه اختلاف، بعضی ها تو اصل جل قائل به استحاله شدن، بعضی ها تو حوزه خلاصه فهم رفتن به سمت این که اصل تعبدی بودنه، بعضی گفتن اصل توسلی بودنه. تو اصل عملیش هم که گفتیم بعضی ها احتیاطی هم و بعضی ها برایت، یعنی کامل نزا اینجا پر رنگ دوره. همون زفر برای که تصویر دقیقتری بتونن قرار دادن از بحث، فهمیدن که نزا فقط هم مخصوصه به تعبدی و توسلی بودن نیست، بحثی خورده عامتره رو کل احکام و عوارضی که رو واجب میتونه پیاده بشه بحث داریم و اون تقسیمات رو پیاده کردن، تقسیمات اولیه واجب و تقسیمات ثانویه واجب. این تقسیمات و احکام و عوارضی که به واجب بار میشه بس درشون تقسیمات اولیه است. گفتیم تقسیمات اولیه یعنی روی خود ماهیت معتبره پیاده میشه با قرض نظر از امر. اما تقسیمات ثانویه اینجور نبود، پیاده میشه روی واجب و معتبره شرعی منتها تو اما با خلاصه لحاظ امر و اینکه حتما بعد از اینکه امری از طرف شهر خلاصه اومده باشه ممکنیم بعضی از این احکام و عوارض رو برای پیاده، البته خود لزومن هم امر نیست، یعنی هر چیز دیگه ای هم که میشه اینجا در نظر گرفت، مثلا چون میدونم علم مکلف، قدرت مکلف، همه اینا میاد، یعنی هر چیزی شما غیر از ماهیت معتبر رو در نظر بگیرید که بعد یه احکام و عوارض خاصی بخواد روش پیاده بشه، اینا میشن تقسیمات ثانویه. بله دیگه، میاد تقسیمات ثانویه و ماهیت معتبره ای که مثلا من تو مقام اتصال محققش کردم،
شروع میشه به تقسیم شدن. یا ماهیت مثلا معتبره ای که علم مکلف بهش مثلا شرط شده، یا اصلا وجود مکلف توش شرط شده، همه اینا میاد دیگه، اینا میشن تقسیمات ثانوی. یعنی غیر از اون ماهیت معتبره شما یه چیز دیگه ای رو هم ناچارید لحاظ کنید تا اون احکام و عوارض پا بگیرید. فرق این بحث و این که در واقع ثمره این تقسیم توی ما نحن و فی این میشه که فرمودفر میگن توی اون قسم اول شما به راحتی میتونید اطلاق رو پیاده کنید، اطلاق لفظ که بعد اگر اهم میشدید خیلی راحت میگید که خلاصه اون ماهیت مجبوله شرعی ما لفظش اهم سریع و فساد فرض شده، و وقتی شما شک میکنید که بالاخره این چیز صحیح بوده یا فاسد بوده، یا این قید یا این جز یا این شرط بالاخره جز و قید و شرطش بوده یا نبوده، با عدم البیان از طرف شارع به شرطی که شارع در مقام بیان بوده باشه و مقدمات حکمت شما پا گرفته باشه، به راحتی میتونید اطلاق رو پیاده کنید و بگید که بله مثلا جز نیست، شرط نیست، یا قید نیست، یا بالاخره تو ماهیت معتبره شرعی ما دخیل نیست. با اطلاق لفظی در قسم اول میشه کار که مظفر مفصل توضیح کنه. اما علت شرعی بود که چی؟ علت شرعی بود که تبعید ممکنه دیگه، یعنی توی ماهیت معتبره تو تقسیمات اولیه چون تبعید امکان داشت از طرف شارع، عدم و تبعیدش از توش اطلاق در میاد و خلاصه ما میگیم که اینا قید و جزء و شرط مثلا نیست. پس توی تقسیمات اولیه واجب شما راحت میتونید اطلاق و تبعید رو به صورت لفظی پیاده اگر اهم میشود. اما اگر رفتیم تو تقسیمات ثانوی و گفتیم که بالاخره بعضی از احکام و عوارض تو ماهیت معتبره شارع دخیل نبودن اصلا که بخواد تقیید توش مطرح باشه، بعد شما از اون عدم و تقیید بخواید اطلاق در نظر بگیرید، خداجه این اصلا تو مقام جعل ماهیت معتبره اصلا دخیل نیستن دیگه، لذا نه تقییدش امکان داشته و نه اینکه اطلاق میشه ازش میگه. اما به هر حال تقسیمات ثانویه واجب هم دیگه و شارع میتونسته نسبت به اون تقسیمات ثانویه بیان علاهده ای داشته باشه، درست شارع میتونست در غیر از اون جعل ماهیت معتبره و اون دلیل اولی که ما بالاخره میفهمیم که شارع همچی ماهیت معتبره رو جعل کرده، در غیر اون دلیل اول شارع میتونست نسبت به این تقسیمات ثانویه هم ساکت نباشه و توضیح بده. حالا که در واقع شارع میتونست در غیر از دلیل اول و غیر از اون مقام جعل ماهیت میتونست به هر حال ناظر به این تقییدات و شرایط و جزئیات مثلا دیگری باشه که به شکل تقسیم ثانوی لاحق و حکم میشن، اینجا هم باز اینا میخوام بگن که بله ما میتونیم از یه اطلاقی صحبت کنیم که این اطلاق رو اصطلاحش میذارن اطلاق مقامی. قطعا دیگه اینجا اطلاق لفظی درست نیست، چون تقیید در ماهیت معتبر درست نبود، اطلاق لفظیش هم درست نیست. ولی میگن در مقام در واقع تبیین شارع، اگر شارع رو احراز کنیم که در مقام بیان تقسیمات ثانویه هم هست، شارع در مقام بیان تقسیمات ثانویه هم هست و چیزی نگفته نسبت به خلاصه این حکم تقسیمات ثانویه ما، اینجا امثال محقق اصفهانی و اینها میرن به سمت اینکه میشه در واقع اطلاق مقامی درست کرد و از این اطلاق مقامی میتونیم استفاده کنیم و بگیم که به هر حال این قید یا جزء یا شرط، جزء و قید و شرط ماهیت معتبر از جهت تقسیمات ثانویه هم به هر حال نبوده. این تقریبا کل بیانی که ابو ظفر اینجا دارن و بر این اساس دیگه میرن به سمت این که اگر ما شک بکنیم یه چیزی قید و شرط در تقسیمات ثانویه هست یا نه، از با اطلاق میشه چی؟ توسلی بودن. یعنی مثلا تو ما نحن و فی اگر بحث شرط قصد قربت رو تقسیمات اولیه نمیتونیم ببریم، تقسیمات ثانویه ناچار بیاریم. تقسیمات ثانویه اگر در مورد عبادتی تصریح شده باشه که این باید علاوه چل قربی و تعبدیت انجام بشه، خب اونا اخذ می‌کنیم. اگر بیانی نباشه از این اطلاق مقامی شارع میشه استفاده کرد که اصل با خلاصه توسلی بودنه الا مخرج به دلیلی که شارع تعبدی بودن و خلاصه به صورت دلیل مستقلی بیان کرده باشه.
یه بیانستان در شاید نبود، این در مقام بیان بودنش رو از اون این واجبات اولی هست میکنید؟
این چی؟ نه اون که نفتی ندار. خب
از کجا بودنید که برای شاید در مقام بیان بود و نبود؟
همین که خصوصیات تشریح خودش رو دیگه نگه دیگه چی دیگه تمام شد؟ یعنی چون خصوصیات تشریع خودشه، یعنی خصوصیات بیان واجب برای یا برای دلیلی هست که به اساس اون دلیل خوب حکم میکنه، چون یا اگر دلیلی نبود اصلا این فقدان دلیل اطلاق مقامی درست میکنه. اینجا به لفظ خاصی شما توسط نمیکنه، یعنی به اطلاق صلات که توسط نمیکنه که بذاری شده اطلاق مقامی. اطلاق مقامی یعنی چی؟ یعنی شارع از تشریع یک حکمی بالاخره وایستاد، سکوت کرد، یعنی لفظ اصلا دیگه نمیکشه ها، از مقام تشریع دارید اطلاق میگیرید، از خود مقامش، کاری با لفظ و دلیل خاصی دیگه ندارید. بذار توی این مقدمه چهارم اینو تصویر میکنن که ما در تقسیمات ثانویه مطلق مقید لفظی نداریم، این اطلاق لفظی نداریم. اینو توضیح میدم. ببینید همه جا میشه، اگه درست بشه بر رفت آسانوی همه جا میشه، رفت اولیه نه، چون رفت اولی شما ناشاره به اون لفظه اید، به اون دلیلی، اما رفت آسانوی برای همه جا راه باز میشه. چرا که رفت اولی
نمیشه؟
لفظ داری خب
میگم به جز رفت مقام
داری، اگه که داری من به نفی مقام که نمیخوام بکنی، ولی میگیم اونجا چون لفظ داری سر این که خود معتبره شما بیان شده از طرف شاره، بعد اون مورد معتبره
یا اگه اون رو سعیی شدیم
حالا اونم میشه، اگه سعیی هم بشید باید میشه میرسیم، اگر سعیی بشید بزن فقط که آره عدم و امکان اطلاق و تغییر تقسیمات ثانویه لواجب سمه اینه کل واجبه بعد ثبوت الوجوب و تعلق الامر بهی واقعا، یعنی بعد از اینکه خلاص واجب وجوب ثابت شد در موردش و امر بهش به شکل واقعی تعلق پیدا کرد، ینقسم الی ما یعطا بهی فی خارج به دای امره و ما یعطا بهی لا به دای امره. فهمت که هر واجبی بعد از اینکه ثبوت وجوبش مطرح شد و امر بهش تعلق گرفت تقسیم میشه به اینکه مثلا ما یعطا بهی فی خارج به دای امره، اون فعلی که در خارج به دایی امر شارع اتیان شده، یا ما یو تا بهی لا به دایی امر، یا اون فعلی که بدون در واقع لحاظ امر شارع بدون دایی قرار دادن امر شارع اتفاق افتاده، که اولی میشه تعبدی به قصد امتثال امر، دومی میشه توسلی. سمه ینقص معیزن الا معلوم الوجوب و مجهوله، یا مثلا علم شما در نظر بگید، بگید آقا یک فعلی شما میدانستید این واجب است و با قید معلوم الوجوب امتثالش کردید، یه جایی با قید مجهول الوجوب امتثالش کردید، یعنی علم و جهل مکلفه، درست شد؟ غیر از خلاصه ماهیت معتبر است دیگه، یعنی غیر از تقسیمات اولیه است، هر چیز دیگری که غیر از اون ماهیت معتبره قابل لحاظه و بر اساس اون واجب میتونه تقسیم بشه. گفتم قدرت مکلف، علم و جهل مکلف، اصلا خود وجود مکلف، یا همین امتثال به قصد امر شارع، بحث اصلا خود امتثال، اینا همش دیگه اون خصوصیات دیگری میشه که لاحق واجبه ولی غیر از اون ماهیت معتبره در مقام جعل. اینا رو بهش میگن تقسیمات ثانوی. عمده بحث در همین دو تاست، یعنی دو تا قیدی که مظفر اینجا آورده اینا تو اصول خیلی بحث شده، یکی همین علم و جهل، یکی هم همین قصد امتثال امر، این دو تا رو تو اصول خیلی باش کار داره. خب و هاز تقسیمات تو سمع تقسیمات ثانوی، بالاخره اینا تو رتبه اول نیست، یعنی ماهیت معتبره که تمام شد یه چیزی دیگه بعدش اضافه بشه تا این تقسیم پا بگیره، میشن در رتبه دوم. پس به هازه تقسیمات تو سم ما هست تقسیمات ثانویه، اینجور تقسیمات رو بشمیم تقسیمات ثانوی، لأنها من لواحق الحکم بعد فرض ثبوت الوجوب واقعا، چون اینا لواحق حکم هست، لواحق واجب هست، منتها بعد از اینکه شما ثبوت وجوب را فرض کردید برای متعلقه، این متعلقه رو تثبیت کردید، وجوب هم قطعا روش بار شده، حالا یه چیز دیگه ای اومده باعث تقسیم شده. از قبل تحقق الخوی لا معنی لفرض اتیان السلام. مثلا اگر شما رفتی سراغ امتصال بداری هم میگه قبل از اینکه خوی تحقق پیدا بکنه و به اون ماهیت بار بشه، معنی نداره که شما بگید آقا من نماز رو خوندم به امتصال بدایی امتصال امر شاد، لأن در مفروض فی حاضر الخاله انه لا امر بها، چون مفروض در این حالت اینه که هنوز خلاصه شاره امری به صراط نکرده حتی یمکن فرض و قصده، تا اینکه حالا مثلا بگیم قصدش قصد اون امره مثلا فرض شده باشه. و کز الحال به نسبت علم و جهل بلو، علم و جهل هم باز همینطور، اول بعد حکمی اتفاق بیفته رو ماهیت معتبر شرعی حکمی بار بشه، اون وقت بگیم بعد مثلا ما اون حکمه رو میدونیم یا نمیدونیم، یا مثلا اون حکمه رو به دایی امر امتصال کردیم یا نکردیم. و فی مثل حاضر تقسیمات یستهیل و تقلید، توی این جور تقسیمات یعنی تقسیمات ثانویهی که لاحق حکمه، اینجا دیگه تقلید محاله. تقلید چی؟ ای تقلید المعمور به، یعنی تقلید اون ماهیته، اون متعلق امره، متعلق حکمه، تقلید اون متعلق حکم یا مامورون به شما تقلیدش محاله. چرا؟ چون اصلا تو رتبه نیست، این یه رتبه بدتره، یعنی تو جعل اون ماهیت معتبر شما نمیتونستی تقسیمات ثانویه رو لحاظ کنید، که تقسیمات ثانویه همیشه فرع بر اصل جعل ماهیت معتبر است، و چون توی اون مأمورون به و ماهیت معتبره شما نمیتونستید تقیید رو مطرح کنید. چرا نمیتونستید؟ چون لأن قصد امتصال الامر مثلا فرع و وجود الامر، چون قصد امتصال امر و اتیان فعل در خارج بداعی امر شاره فرع وجود امره، فکیفه یوقن ان یکون الامر مقیدن، چطور تصور میشه که بگیم امر شاره در مقام جعل مقید بوده به چی؟ مقید بوده به قصد امتصال امر. بابا هنوز امری نیست تا بخواد اون امر مقید بشه به قصد امتصال امر. درست شد؟ فکیفه یو قل ان یکون الامر مقیدن به، چطور تصویر میشه که امر مقید بشه به قصد امتصال امر؟ و لازمه ان یکون الامر فرع قصد الامر، لازمش این میشه که امر فرع قصد امر باشه و دوره ای. درست شد؟ چون قصد امر فرع امره، شما تو خود امر میخواید چیکار کنید؟ قصد امر رو شرط بکنید، تقییدش بکنید، دور پیش میاد. وقد کان قصد الامر فرع وجود الامر، پس و لازمش اینه که امر فرع قصد امر باشه در حالی که قصد امر فرع وجود امره. فیلزم ان یکون المتقدم متأخرن و المتقدم متأخر متقدما، لازمش این میشه که متقدم متأخر تصور بشه و متأخر متقدم. و هازا خلف او دور، اینم یا دوره یا خلف. چرا اینجوری اووی گفته اینو؟ خلف و دور چرا اینجوری شده؟ خب گفت دوره دیگه، چرا گفت خلف یا دور؟ خلف و دور فرقشون چیه؟ چی؟ نتیجهش که یکی ها رو داره، نتیجهش که جفتش با حال داری چی؟ خلف و؟
خلف هم در این طرف مقابل ساده بشه، نمید نمیدی اثبات بشه، نمید برد بکنه اون طرف اثبات بشه.
خب دیگه خلف همون خلف فرض دیگه میشه. فرض کردید که چی؟ قصد امر فرع وجود امره، در حالی که وقتی امر رو مقید میکنید به قصد امر خلاف فرض شما اتفاق میفته. یعنی چی؟ یعنی امر متوقف بر قصد عقل میشه. در حالی شما فرض کرده بودید که قصد امر متوقف بر عقل، خلف فرض شما. خب دور چه؟ چرا اوهی گفت؟
دور تو خلف نیست؟
دور تو خلف نیست؟ خب برای خلف تو دور هست.
نه دور تو خلف،
دور تو خلف. خب چطور میشه اومد؟ چرا چه فرق داره؟
دور
تفاوت چه؟
دو تا دلیل
چیه؟ دو تا دلیل
یه دور
تا دور تا دلیل نیستیه. شما همین اول استدلال میکنید، استدلال میکنید تا چه میگن؟ دیگه آخرش به نتیجه نمیرسید. برای خود شما به یکیه همون تسلسل یه داره، ولی تو خود مقاب شما اول یه فرضی میکنید که برای نتیجه، برای قضیه با اون فرضت درست نمیرسید، با اون فرض اولیت.
خود چرا اینجور دو تاش کرده؟ خود یکی میشه دیگه. و هر دور رو شما میتونید خلف بگید دیگه، چون یه دور پیدا کنید که نشه بشه گفتش خلف. هر دوری رو شما میتونید بگید خلف.
تصور
کنیم
آقا تقسیم یا تن.
خب
اگه تقسیم باشه که ایشون
جدا کرده
باشه،
تقسیم کنه، چون یه نتیجه میخواد بگیره. آره یه نتیجه میخواد بگیره.
تردیده.
آره تردید، تردید تو استدلال. یعنی استحاله این تقیید در تقسیمات ثانویه دو تا حد وسط داره،
تردید.
یا این یا اون، یا هر دو، نمیدونم. حالا این معانت الجمع ما تو خلوز حقیقیه است.
هر طور باشه ما آخرش هم اعتباری حقیقی
باید. خب یعنی چیم چرا؟
یعنی دور تو حقیقی هست.
خلف تو حقیقی هست نیست؟
دور تو اعتباری هست.
خلف تو حقیقی هست نیست؟
خلف هم تو حقیقی هست، تو اعتباری هست دور.
خب اگه خلف هم تو حقیقی هست، دور هم تو حقیقی هست.
نه خب یک
تو اعتباری چی هست؟
نه
تو اعتباریات هست، ولی
تو
حقیقت
هم هست، ولی دور تو
اعتباریات نیست. چرا خلف تو اعتباریات هست، ولی دور تو اعتباریات نیست؟
بابا خلف یعنی خلاف فرق. نگفته که دور این گفت که اینکه محال میاد که تأخر
خلف رو با دور
اثبات میگه، خلف رو با دور اثبات میکنید استحالش اینطوره؟
بله.
یعنی خلف لزومن است دالش برمیگرده به دور؟
اینجا این تکشتیم
کدومی که عبدهه؟
دور.
استحاله دور عبده یا استحاله خلف؟
دور
یکی بعد از خودت
دور یکی
دور رو که انجامی برمیگرده
یک دور بزنید
گفتم دیگه هر دوری میشه خلف باشه قبول، اما هر خلفی دور نیست. خب معلوم نیست خودت گفتی ها چی گفتی؟ خب همین دیگه، میگه هر دوری خلف هست ولی هر خلفی دور نیست.
دور هم هست
برای استحاله خلف
از دور
استفاده میکنیم. منظورت این بود؟
یکی از
پس دور عبده از خلف میشه دیگه. دور عبده بدیهیت هست استحاله. یعنی دور حد وسط استحاله خلف میشه عبده دیگه. کجا میگی عبده نیست؟ وقت دور تسلسل استحاله شون اصلا بدیهیه یا نظریه؟ استحاله دور و تسلسل محال بودنشون بدیهی یا نظری؟ توضیح بدن چیم؟
یکی بود
بر نمیگردوندن به اشتباه لغزه محال از اینا رو بر نمیگشت به تقدم شعلا نفسی محال آخه نیاز داره یا نه هم سوال همینه سوال همینه دیگه نیاز داره کشاد به ظهره میگید دور محاله خب بیارید پس استاد اینجوری نمیشه بیارید برای فردا بیارید برای فردا استحاله دو باش پس برد شب استحاله دو استحاله تسلسل استحاله دو رو تسلسل رو خور اینا وجه وجه هست هم تو کتاب منطقی هم ورس کرد تو کتاب منطقی هم هم شهر شمسیه رو ببینید جوهر و نزید رو ببینید همه داره و اینکه نسبت اینا باشته با نبزه محال از چیه نسبتشون با تقدم و شیء علی نفسه محال از چیه رجب رجب حالا یه تعاملی بکنید بیارید دستم و همون اعتباری حقیقی ایشون هم خوبه رو اونم یه تعاملی کنید ببینید چه جوری میشه اونم بحث بدی نیست یعنی بگیم آقا دور فقط مال حقایقه ولی خلف مثل که هم مثل حقایق و اعتباری هست حالا چراش چطوریش اونم یه تعاملی کنید
تقدم و شیء علی نفسه و شهید بیتری گفتید دور هم تو دل علیشان مشکل
نداره چی؟
دور تو تقدم و شیء علی نفسه و در شهید بیتری گفتید دور تو اعتباریت پیاده نمیشه
بله میدونم مالا همین بیارید دور چجور میشه پس آقا این خلف و دور رو بیارید حتما مستم بودم خلا ببینید
دور
خلا ببینید چرا درست نیم جهل دیگه مقام ثبوت جهل رو دارید بحث میکنید بله اصلا دور مال علیت هاست دیگه آره جای دیگه اصلا دور نداریم که دور کلن تو ظرف علیت وجودیه یعنی علت هستی بخش حالا تو اعتبار خلق هم نداریم خب یکی اصلا ممکنه اون برشن بگیریم میگیم خب حالا میگیم آخرش قبول بگیم دیگه اولش خب به هر وقتی مثل حاضر تقسیمات به هر حال که آقا این چه به دور برسه چه به خلف برسه چه نمیدونم به تقدم شعر و نفسه برسه به هر حال میشه محال وقتی محال شد یه تقیید به این تقسیمات ثانویه در مقام جل استحاله داشت و از استحال تقیید استحال الاطلاق وقتی تقیید به این قیود خلاصه محاله طبیعتا اطلاقش هم دیگه معنا نداره چون اطلاق و تقیید رو گفتیم ملک و عدم ملک جایی که شأنیت تقیید نیست شأنیت اطلاق هم به طریق اولا نیست چرا لما قلنا سابقا که ان الاطلاق من قبیل عدم الملکه بالقیاس علت تقیید چون گفتیم که اطلاق در مقایسه با خلاصه تقیید عدم ملکه است فلا یفرض الا فی مورد قابل للتقیید به خاطر همینم اطلاق فرض نمیشه مگر در موردی که قابل تقیید باشه شأنیت تقیید رو داشته باشه و عدم و مع عدم امکان تقیید لا یستکشف من عدم لا یستکشف من عدم تقیید ارادت الاطلاق و با عدم امکان تقیید از عدم تقیید شما اراده اطلاق رو نمیفهمید لحاظ لا به شرط از توش فهمیده نمیشه چون اصلا در مقام لحاظ نیست دیگه جایی که تقیید مخاله در مقام لحاظ قید یا لحاظ عدم قید نبود اشاره تا بخواید اطلاق و تقیید و مطرح شأنیتشو نداره طبیعت خب اینم مقدمه چهارم حالا با این چهار تا مقدمه که فرمودن که آقا قصد امتثال امر یعنی تقرب یعنی قصد امتثال امر و قصد امتثال امر هم به هر حال توی بعضی از واجبات به شکل تعبدی لحاظ میشه و بعد هم این بحث تقسیمات اولیه و ثانویه رو مطرح کردن و تقسیمات اولیه گفتن که اطلاق و تغییر لفظی درست تقسیمات ثانویه اطلاق و تغییر لفظی درست نیست حالا از سرجم این چهار تا مقدمه میخوانیم نتیجه رو در واقع بحث بکنن که و اذا عرفنا هذه المقدمات یحسن بنا ان نرجع الى صلب الموضوع فنقول قد اختلف الاصوليون في ان الاصل في الواجب اذا شک فی کونی تعبدی او توسلی یا هل انه تعبدی او توسلی وقتی این مقدمات رو فهمیدیم خوبه که برگردیم به موضوع بعد و اختلاف کردن اصولی ها در این که اصل در واجب وقتی ما شک کردیم که تعبدی باشه یا توسلی باشه آیا او تعبدی بودن اصل یا توسلی بودن ذهب جماعت و الا ان الاصل فی الواجبات تکون عبادیه. گروهی قائل شدن به این که اصل در واجبات عبادی بودن، الا ان یقوم دلیل خاص الا عدم دخل قصد القربه فی المعموره، مگر اونجایی که شما دلیل خاص داشته باشید که این واجب توسلیه و قصد قربت درش شرط نیست. مرحوم آخوند قائل به اینه که اصل در واجبات تعبدی بودنه، لأنه لابد من الاتیان به تحصیلا للفراغ الیقینی مع عدم الدلیل علیه اکتفا بدونه. چرا؟ چون احتیاط میاد، احتیاط باعث میشه که بگیم که حتما باید اتیان به عبادیت عبادت صورت بگیره تا تحصیلا للفراغ الیقینی حاصل بشه، چون اشتغال یقینی امر کردن ما بود، ما بعد این معتیون به رو همراه با قصد قربت انجام بدیم تا حالا دیگه اشتغال یقینی ما به فراغ یقینی منجر بشه. البته اگر دلیل خاص نداشتیم، ما عدم دلیل علل اکتفاء بدونه، جایی که دلیل بر اکتفاء بدون قصد قربت نداشته باشیم. از اون طرف هم ولا یمکن التمسک بالاطلاق لنفی حسب الفرض، و فرض هم اینه که به اطلاق لفظی هم من نمیتونم تمسک کنم دیگه، چون حسب الفرض اینا تقسیمات ثانویه ای هم که تقیید درشون محاله، تقیید که محال شد اطلاق هم نمیتونیم بگیریم. دلیل از این ناحیه میشه مجمل، دلیل از این ناحیه میشه مجمل، و بعد بریم سراغ اصول عملی. اصل عملی هم چون اشتغال یقینی گردنمون هست، بایستی بریم سمت احتیاط و اون فراغ یقینی رو حاصل کنیم. پس ببینید، ولا یمکن تمسک بالاطلاق لنفی حسب الفرض، تمسک به اطلاق هم درست نیست، چون ما نفیش کردیم به حسب فرضمون و گفتیم تقیید محاله، فقط تقدم از ذلك فی الامر الاول، فتکون اصالت الاحتیاط هی المرجع خونا، اون وقت اصالت الاحتیاط میشه مرجع در این بحث، و هی تقتضی العبادیه، احتیاط هم که با عبادی بودن جور در میاد، چون قصد قربت یه بالاخره فعل قلبیه، تو همه افعال میتونه همراه باشه، مضر و مبطل عمل هم نیست، لذا احتیاط امکان داره، یعنی از مواردی نیست که بگیم آقا احتیاط ممکن نیست بعد بریم به سمت تخییر و فلان این بحث، نه احتیاط ممکنه، قصد قربت مخل عبادت نمیتونه باشه، لذا حالا که شک میکنیم قصد قربت شرطه یا شرط نیست، میگیم ایشالله شرطه و قرار تعبدی به جا میاریم دیگه. پس فتکون اصالت الاحتیاطی المرجع هنا و هی تخت از العبادی، این قول آخر. و ذهب جماعتون الا ان الاصل فی الواجبات ان تکون توسلیه. استاد آخوند مرحوم شیخ دقیقا برعکسشون میگه که چی؟ که نه، اصل در واجبات اتفاقا توسلی بودنه. چرا؟ لا لاجل تمسک به اصالت اطلاق فی نفس الامر، نه به خاطر اینکه ما اینجا اصالت الاطلاق پیاده کردیم، نه، چون شیخ هم میگه که در تقسیمات ثانویه اصالت اطلاق محاله، اطلاق و تقیید محاله، پس نه به خاطر اینکه اصالت الاطلاق پیاده کرده و گفته که حالا چون شارع امر رو قصد قربت رو نگفته پس حتما شرط نیست، اطلاق پیاده نکرده شه. از اون طرف هم لا لعجل اصالت البراعه من اعتبار قید القربه، اصل براعت هم پیاده نکرده که بگی آقا ما بریم سراغ اصل عملی. ببین اطلاق لفظی نداریم چون اطلاق تقیید محال، اصل عملی هم میگیم شیخ نرفته به سمت براعت قائل نیست اینجا، درست شد؟ پس چیکار میکنه؟ ببین نه اماره داری نه به اصل عملی رجوع کردی، اطلاق لفظی محال، اماره ازت گرفته شده، بعد بری سراغ اصول عملیه دیگه. شیخ با فرض نبود اماره نرفته سراغ اصل عملی، رفته سراغ چی؟ بل نتمسک لذالک به اطلاق المقام، شیخ رفته سراغ اطلاق مقامی. آره، یعنی آقا همیشه لفظ نیست، اماره میتونه یه چیزای دیگه هم باشه، درست شد؟ پس لا لعجل اصالت البراعه من اعتبار قید القربه، نه از این جهت که ما براعت پیاده کردیم از شرط بودن قید قصد قربت، نه براعت رو پیاده نکرده شه، از اون ورم اطلاق لفظی هم تمسک نکرده، چون میدونسته که در تحت مثانوی اطلاق و تعقید محاله، بل نتمسک لذالک به اطلاق المقام، بلکه قائل شده به اطلاق مقامی. خب اینو شروع میکنم به توضیح دادن دیگه. توضیح ذالک انه لا ریب فی ان المأمور به اطلاقا و تعقیدا یتبع الغرض سعتا و ذکر، فان کان القید دخیلا فی الغرض فلا بد من بیانه و اخذی فی المأمور به قیدا و الا فلا. تو سعیم مفصل خوندیم که آقا این اطلاق و تعقیدی که توی عبادات مجعولات شارع داره اتفاق میفته این تابع غرض. یعنی شما بالاخره یه صلات قربان کل تقی میخواستی، یه صلات معراج المؤمنی بالاخره میخواستی، بعد شارع میگفت یا هر چی در این قربان کل تقی بودن اثر داره ما جزء شرایط میذاریم، یا هر چی مخله جزء به شرط الله مثلا نبودش رو شرط میکنه، هر چی هم که بالاخره تأثیر نداره خلا به شرط باقی میمونه. پس این سعه و ذیق ماهیت معتبره شرعی شما تابع اون غرض بود ثبوتن، شارع اون غرض ثبوتی رو میدید و بر اساس اون غرض ثبوتی سعه و ذیق شروط و قیود و اجزای اون ماهیت معتبره رو تنظیم میکرد. فانکان القید دخیلا، اگر قیدی بود که دخیل در غرض بود فلا بد من بیانه، حتما در ماهیت معتبره لحاظش میکرد و او رو هم برای مکلف تعبیر می‌کرد. پس فلا بد من بیانه و اخذه فی المأمور به قیدن و الا، هر چی که در اون غرض دخیل نبود خب فلا دیگه شرط نمی‌کرد، حالا یا وجودش یا عدمش یا هیچ کدوم. بله بله همون سعی هم حالا می‌رسیم. غیر ان ذالک فی ما یمکن اخذه من القیود فی المأمور به، غیر از اون مواردی که اخذشون به عنوان قید در مأمور به ممکن نبود، یعنی غیر از اون چیزهایی که در غرض دخیلن اما نمیتونه سونا رو در مأمور به قید بدونه. پس غیر ان ذالک فیما یمکن اخذه من القیود فی المأمور به کما فی التقسیمات الاولیه. پس این بیانی که تا اینجا داشتیم فقط در مواردی بود که اخذ اینها از جمله قیود و شرایط در مأمور به صحیح باشه. اینو بله میتونستیم بگیم که آقا هر چی که در غرض عبادت دخیله شارع میاد به صورت قید و شرط لحاظش میکنه، به شرط اینکه بتونه لحاظ کنه و بتونه در اون مأمور به خلاصه اینا رو ببینه. کما که تقسیمات اولیه اینطوری بودن، تقسیمات اولی میتونست تعقید اطلاق اینا همش درست بود. اما ما لا یمکن اخذه فی المأمور به قیدن، اما اگر شارع یه چیزی بود که تو مأمور به نمیتونست اخذش بکنه، درست شد؟ از یه طرف هم بالاخره در اون غرضه اثر داره. گفتیم دور پیش بیاد خور پیش مثلا، یا هر دلیل دیگه. ببین بالاخره شما توی جعل ماهیت نمیتونستی اینو بیاری، مثلا شما در مقام جعل ماهیت چیکار داری که مکلف میدونه یا نمیدونه؟ ببین شما در مقام جعل ماهیت چیکار داری که مکلف قدرت داره یا نداره؟ شما تو مقام جعل ماهیت مثلا مکلف هست یا نیست؟ ببین تأثیر نداره که، تو جعل ماهیت هیچ تأثیری نداره دیگه. اونجا خب نه وجودش نه عدمش هیچ کدوم مثلا قابل لحاظ نیست، لحاظ نمیکنه شاید اونجا که. بعد درکی چه شده؟ از اون جمله مثلا همین قصد اتصال هم. اوکی اینا با بیان خلف و دور میخوام بندازنش تو تقسیم ثانوی، ولی حالا شما خلف و دور هم نگید، بالاخره با هر بیان دیگه‌ای میشه اصل این تقسیم رو نجات داد دیگه، که آقا شما یه احکام و لواحقی دارین که شارع اینها رو در مقام جعل لحاظ نمی‌کرد، اما بالاخره احکام و لواحق اینا چیکار می‌خواد بکنه؟ فهمت که آره، پس اونی که امکان نداره که در مأمور به عقد بشه کلذی نحن فی، مثل این بحثی که ما الان درش هستیم، یعنی قید قصد انتصال رو شارع نمیتونه در مأمورون به لحاظ بکنه. خب چیکارش کنی؟ در حالی که حالا تو غرض هم ممکنه دخیل باشه، تو غرض هم ممکنه دخیل باشه. فلا یصح من الامر ان یتغافل عن، عامر و اون شارع شما چون اینا در قرض دخیله نمیتونه از اینا تغافل کنه، درست شد؟ فلا یسته من الامر ان یتغافل عن حیث لا یمکن اخذه قیدن فی الکلام الواحد المتضمن للعن. ببینید از این جهت که من اینو قید در اون کلام واحد نمیتونم قرارش بدم، قبول نمیتونی قرارش بدی، اما معناش اینه که خب حالا این کلا تغافل کنیم بیخیال شیم، خودش خوبیدم نیست دیگه، پس چیکار کنیم؟ میگه آره عامر نمیتونه تغافل کنه در اخذ اون قیدی که در کلام واحد نمیتونست بیاد، تغافل نمیتونه بکنه، بل لا مناسل لهو ان اتباع طریقت اخرى ممکنت لاستیفاء غرضه، بالاخره چاره ای نداره، باید یه راه دیگر رو شروع کنه به شکلی که بالاخره اون استیفاء غرض حاصل بشه. یعنی شما بالاخره یه قید و شرطی دارید که در غرضتون دخیله، درست؟ از این طرف هم نمیتونیدش بگید تو مأمورون به محاله بگید، نمیتونید اخذش بکنید. چیکار کنیم؟ فقط یاره بعد یه طریق دیگه رو بالاخره طی کنه، ولو به انشاء امرن. یکی از راههایی که میتونه این مشکل ما رو ها تو ما نحن فی حل کنه اینه که شارع دو تا امر بیاد. تو امر اول اصل ماهیت معتبر صلات رو داره، وجوبش رو درست میکنه، بعد که شما وجوب و صلات رو با دلیل اول درست کردی، با دلیل دوم شارع میتونسته بیاد بگی حالا اون وجوب و صلات باید با چی باشه؟ به قصد امتثال اون امره باید اتفاق بیفته. حالا دیگه امر هست دیگه، حالا که دیگه امر هست، قصد امتثال امر متفرع شده بر امر موجود، دیگه اون خلف و دوره شکسته. نمید که پس بعد حتما یه راه دیگه ای رو بره. این راه ها ممکنه متعدد باشه ها، راه ها رو بشینید بحث کنید، تو بحث های مختلف هم ممکنه متفاوت، یعنی تو علم و جهل ممکنه یه جور دیگه بشه، تو قصد امتثال امر مثلا این یه راه خوبیه که بگیم آقا به انشاء دو تا امر، به انشاء دو تا امر شارع میاد راهو درست میکنه. مثلا ببینید دو تا امر انشاء میکنه، احدهما یتعلق به ذات الفعل، امر اول سله اول متعلق شده به ذات فعل مجردن عن القید، کاری به اون قید قصد امتثال و عدم قصد امتثال اینها نداره، فقط اصل ماهیت صلات داره، وجوبش رو درست میکنه. و ثانی یتعلق بالقید، یه امر دیگه ای هم میتونه باشه که اون قیده رو در نظر گرفته. مثلا لو فرض ان غرض المولا، مثلا ببینید فرض بگیرید که غرض مولا قائمون به صلات المعتیه بها بدای امرها، فرض بگیرید که شارع در صلات قصد امتثال امر رو خلاصه شرط میدونه، درست شد؟ قصد امتثال امر رو خلاصه مولا در ماهیت صلات شرط میدونه. خب چیکار میکنه؟ میگه فإنه اذا لم یمکن تغییر المأمور به بذلك فی نفس الامر المتعلق بها، از این جهت که شارع نمیتونسته مأمورون به خودش رو مقید بکنه به خود اون امری که متعلق به صلات بود، تقیید رو در خود اون امری که متعلق به اصل صلات بود نمیتونست بیاد، نمیتونست بگه آقا این صلاتی که من دارم میگم الان که هنوز بهش امر نکردم اینو به قصد امتثال امر انجام بدی، هنوز امری نبوده که. چرا؟ لما عرفت من امتناع تغییر فی تقسیمات ثانویه، چون گفتیم دیگه تقسیمات ثانویه امتناع تغییر داره. خب فلا بد لهو، چاره ای نداره عامر و شارع برای اینکه لتحصیل غرضه ان یسلک طریقه اخرى، بعد حتی یه راه دیگه ای رو طی بکنه. مثلا یکیش اینه که ان یامر اولا به صلات، اولا به صلات امر بکنه، وجوبش رو درست بکنه، ثم یامر ثانیا به اتیانها به دای امر حل اول، بعد بیاد بگه آره حالا اون نمازی که گفتم رو به دای امتثال امرش بعد انجام بدید، مبینا ذلک به صریح العبارت، این قید قصد امتثال امر رو با صریح عبارت میتونه جداگانه چیکار کنه؟ تبیین بکنه. حالا اینجاش جالب، میگه این دوتا امر در واقع دوتا امر نیست،
در واقع بالاخره یه انشاء اتفاق افتاد، یعنی یه صلات از شما خواستن، منتها چون تو صلات به امر اول قیده نمیتونست بیا، شارع در مقام بیان ناچار بود یه امر دیگه بیاره. دقیقا. و من که وحازان الامران یکونان فی حکم امرن واحد ثبوتن و سقوطن. ببین اینجا الان دوتا امر نیست که شما بگید اینا دوتا امرن دوتا غرض دارن، بعد بیاید بگید حالا در مقام امتثال من دوتا امتثال باید بکنم، یه بار نمازه رو بدون قید قربت بخونم بعدم یه امتثال بکنم حالا اون نمازه به قید قربت شد مثلا. اینجوری نیست، یه امره، هم ثبوتن یه امره، یعنی غرض غرض واحدیه، معتبره معتبره واحدیه، درست شد؟ فقط تو مقام بیان ناچار بودیم دوتاش بکنیم، اثباتی دوتا قرار بود بکنیم. و از اون طرف هم در مقام سقوط هم بالاخره میدونیم چون ثبوتش یه دونه بوده، سقوطش هم یه دونه است، یعنی در مقام اتصال هم شما یه فعل متیون به از شما میخواد درجه، ولی یه امر دیگه نسبت به اون قید متیون به شما دارن، یعنی خصوصیت اون متیون به شما رو دارن به عبارت صریح تری بیشتر بیان میکنن. پس و هازان الامران یکونان فی حکم امر واحد ثبوتن و سقوطن لانهما ناشئان من غرض واحد، چون این دوتا از یه غرض واحدی نشأت گرفتن. و ثانی یکون بیانا للاول، در واقع دومی بیانیه برای همون امر اول. فما عدم امتثال امر ثانی لا یسقط الامر الاول بامتثاله فقط، پس با عدم امتثال امر دوم یعنی قصد قربت اگر نیاد، درست شد؟ اون صلاتی که شما بدون قصد قربت خوندید امتثال امر نیست، مسقط امرتون هم نیست، صحیح نیست، چون یه قیدشو انجام ندادید، اما اون قید مثل سایر قیود تو همون امر اول اخذ نشده بود دیگه، باید امر دومی بیان شده بود. شما پس ازا عرفت زالک فنقول المولا ازا عمل پرید انجرا که وزالک به انگیتی به سلات مجردن انقصد امرها، مثلا اینکه سلات رو مجردن انقصد امرها شما به جا بیارید. فیکون الامر الثانی بانضمامه الى الاول مشترکاً مع التقید فی النتیجه، پس این امر دومه منضمن به اون امر اول، هر دو در تقید در اون نتیجه خلاصه قید بودن. و لم یسمى تقییدن اصطلاحا، هرچند که به این دیگه نمیگیم تقید لفظی یا اطلاق لفظی، ولی بالاخره قیدی است که در غرض دخیله، ببین در غرض نهایی شارع تو مقام جر دخیل بوده، اما چون نمیتونسته با اون مأمورون به خودش همراهش بکنه ناچار شده که اثباتاً یه دلیل دیگه رو همراه کنه باش. اذا عرفت ذلك، حالا که این مطلب تو اطلاق مقامی تقیید مقامی در واقع وقتی تقیید مقامی روشن شد جایگاش، حالا میگیم چی؟ فنبود المولا اذا امر به شیء و کان فی مقام البیان، اگر مولا به یه شیء امر کرد در مقام بیان هم بود، و اکتفا به هذا الامر و به همون امر اول اکتفا کرد، ولم یلحق به ما یکون بیانن له و به امر دومی یا بیان دومی خلاصه وارد نشد، فلم یعمر ثانیاً به قصد الامتثال، به این عبادات خودش امر دومی نکرد که آقا شما بعد اونا رو به قصد امتثال امر انجام بدید، فانه یستکشف من عدم و دخل قصد الامتثال فی الغرض. از این طریق میفهمیم که قصد امتثال امر یا حالا هر کدوم از این تقسیمات ثانویه در غرض مولا دخیل نبودن، و الا لبینه به امر انسان، اگه قرار بود تو غرض دخیل باشه حتما بایستی اینو با یه امر دومی تبیین میکرد. هازا مستمعیناه به اطلاق المقام، این اون چیزیه که بهش میگیم اطلاق مقام یا اطلاق مقامی. و علیه فلعص بالواجبات کونها توسلیتن، پس اصل در واجبات جایی که دلیل دوم نداشته باشید و شارع بیان قصد امتثال نکرده باشه، اونجاها اصل در واجبات میشه توسلی بودن، حتی یست متبه دلیل انها تعبدیه. اینم اماره است، اصل عملی نیست، یعنی اصلا نوبت دیگه به اساس البراءت و اساس الاحتیاط نمیرسه، چون شما از فعل شارع و از تشریع شارع فهم کردید که خلاصه ایشون در غرضش دخیل نبوده این قصد امتثال امره.
این فهم اماره از حجیت داره و نوبت به اصل عملی هم با این بیان نمیرسه. مظفر هم ظاهره به طبع محفظ اصفهانی همین بیان مرحوم شیخ رو در اطلاق مقامی میپذیره. حالا اینکه خود محفظ اصفهانی تفاوتش با شیخ چی بوده در تصویر اطلاق مقامی اینه اون بحث مفصلیه. اصل مبدع اطلاق مقامی مرحوم شیخه، ولی خب محفظ اصفهانی یه جایش رو تحول دادن، یه جورایی حالا تصحیح کردن. بیان مظفرم یه جورایی متأثر از محفظ اصفهانیه تا شیخ. حالا دیگه انشاءالله رسائل مفصلش رو کار میکنید که شیخ اطلاق مقامش یعنی چی، محفظ اصفهانی چی کار کرده بود. بعد از این حدیث و صلی الله علیه و سلم اما اون خورت دور رو بیاری بود
امر دو نیاز بعدش گفت این باید موضوع هم اگر